بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کس در آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست. آیت الله علی خامنه ای در آستانه برگزاری انتخابات مجلس گفت مردم باید به نامزدهایی رأی دهند که مرزبندی روشنی با به گفته وی دشمنان دارند. تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی بامداد فردا به پایان میرسد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 22 اسفند 1386 برابر با 12 مارس 2008 را آغاز میکنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با امیر زمانی فر.
کاخ سفید امروز اعلام کرد هیچ کس در دولت ایالات متحده آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست. دانا پرینو به خبرنگاران گفت کسی در دولت آمریکا پیشنهادی جز برخورد دیپلماتیک با ایران ندارد. واکنش کاخ سفید یک روز پس از آن است که دریاسالار ویلیام فالون، فرمانده نیروهای آمریکایی در عملیات عراق و افغانستان، از مقام خود استعفا کرد. هفته پیش یک مجله آمریکایی دریاسالار فالون را فرماندهی توصیف کرده بود که از دولت جورج بوش خواسته است از جنگ با ایران بپرهیزد. سخنگوی کاخ سفید هر گونه کنارگیری دریاسالار فالون به دلیل مخالفت با جورج بوش را رد کرد. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مهمترین مسئله در این انتخابات را حضور گسترده مردم دانست. آقای خامنه ای افزود حضور گسترده مردم به گفته او نقشه های دشمنان را برای تضعیف نظام و فشار بر ایران خونسا می کند. به گفته آیت الله خامنه ای مردم باید نمایندگانی را انتخاب کنند که با دشمنان مرزبندی مشخص و روشنی دارند. فعالیت های تبلیغاتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته صبح فردا پنجشنبه به پایان میرسد. مطابق اصلاحیه قانون انتخابات که اخیراً به تصویب شورای نگهبان رسید، نامزدها از نصب عکس و پوستر، پارچه‌های تبلیغاتی و چاپ عکس و پوستر منع شده‌اند. بنا به گزارش‌ها، تلویزیون جمهوری اسلامی در تبلیغات وسیعی مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کند و بیش از آن که بر برنامه نامزدها متمرکز باشد، بر موضوع حضور مردم در انتخابات تاکید دارد. دز براون وزیر دفاع بریتانیا به طور غیرمنتظره وارد بصره شد. وزارت دفاع بریتانیا با انتشار این خبر به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است. بریتانیا سال گذشته شمار نیروهایش را در عراق به 4100 نفر کاهش داد که بخش اعظم این نیروها در فرودگاه بصره در خارج از این شهر مستقر هستند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت امنیتی عراق ضمن برشمردن پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده اعلام کرد برخلاف برخی اقدامات دولت سوریه، حدود 90% افراد مسلح خارجی و تروریست‌ها همچنان از طریق مرز سوریه وارد عراق می‌شوند. در این گزارش همچنین گفته می‌شود که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین تامین کننده مواد منفجره و سلاح برای گروه‌های تندروی شیعه در عراق است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگوی با یک رادیوی فرانسوی رهبران جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که قصد دارند اختیار سوریه را به دست گیرند. آقای پرز که به فرانسه سفر کرده افسود جمهوری اسلامی می‌کوشد تسلطش را در منطقه خاورمیانه برقرار کند. به گفته ی رئیس جمهوری اسرائیل اکنون گروه‌های حماس و حزب الله لبنان به عنوان بازوهای ایران در خاورمیانه عمل می‌کنند و ایران در صدد است کنترل سوریه را نیز به دست گیرد.
با سپاس از امیر زمانی فر. و ما در این مجله شامگاهی، دریاسالار ویلیام فالن، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، به دنبال انتشار مقاله‌ای مبنی بر اختلاف نظر او با دولت جورج بوش درباره ایران از سمت خود استعفا کرد. در پی شرکت نورالدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، در یک گفتگوی تلویزیونی با صدای آمریکا، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی، عمل او را خیانت نامید. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 64 وبنگار تنها برای اینکه عقاید خود را روی اینترنت بیان کردند در کشورهای مختلف در زندان به سر میبرند.
ما در ایران در طی سال گذشته 21 مورد دستگیری داشتیم که به زندان و احضار منجر شده بود و 31 مورد تهاجم به وبلاگ‌نویسان و وبنگاران. برای مسئله دستگیری و بازداشت وبنگاران و وبلاگ‌نویسان مسئله اصلی سانسوره.
آخرین خبرها و نظرها درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجموعه ای از گزارش‌های متنوع دیگر در این مجله رادیویی. با ما بمانید. در یاسالار ویلیام فالن، فرمانده کل نیروهای آمریکا در خاورمیانه، از مقام خود استعفا کرد. رسانه‌ها در گمان زنی‌هایشان دلیل استعفای او را مخالفتش با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران دانستند، اما خود او و مقامات آمریکایی این اتهام را رد می‌کنند و این موضوع را انکار می‌کنند. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، در آمریکا هیچ کس کاخ سفید اعلام کرده است که در آمریکا هیچ کس خواهان جنگ با ایران نیست. در این باره شهران تبری با دن استریبنی، دیپلمات ارشد آمریکایی در امور رسانه‌ها در لندن، گفتگویی کرده است که می‌شنویم.
خبر استعفای دریاسالار ویلیام فالن، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، ناظران مسائل سیاسی را متعجب کرد و رسانه‌ها علت آن را اختلاف او با رئیس جمهور آمریکا بر سر حمله نظامی به ایران ذکر کردند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در کنفرانسی خبری گفت با استعفا و تقاضای بازنشستگی دریاسالار فالن موافقت کرده، اما شایعه مخالفت او با پرزیدنت بوش بر سر ایران را کاملا بی اساس خواند. دن سریبنی، دیپلمات ارشد آمریکا در امور رسانه‌ها در لندن، در گفتگوی با رادیو فردا به همین اظهارات وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده، میگوید:
Well, to use the words of our Secretary of Defense, Secretary Gates, the idea that this is connected to any change in US policy towards Iran is ridiculous.
من به نقل از وزیر دفاعمان میگویم هر گونه تصوری از اینکه استعفای دریاسالار فالن به علت تغییری در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران بوده دریافتی کاملا مسخره است. خود دریاسالار فالن در صحبتش با رابرت گیتس، وزیر دفاع، گفت علت استعفایم توهم عام از اختلاف من با دولت آمریکا در مورد ایران است که باعث حیرت من شده و مانع انجام وظیفه کاملم در منطقه است. هفته پیش مجله اسکوایر در مقاله جنرال فالن را مرد حائل بین جنگ و صلح خواند و او را تنها صدای مخالف حمله نظامی به ایران ذکر کرد که با رئیس جمهور آمریکا مخالف است. دن سریبنی میگوید این مقاله توهمی را به وجود آورد که گویا در سیاست آمریکا تغییری به وجود آمده، در حالی که به هیچ وجه چنین نیست. و می‌افزاید:
Well, I can only go back to Admiral Fallon's own words. It was not a difference of opinion, it was a public perception of differences between his views and administration policy.
من می‌توانم به گفته خود دریاسالار فالن اشاره کنم که گفته است علت استعفایش اختلاف نظر او با دولت نبوده، بلکه توهم عام از وجود چنین اختلاف نظری بوده و خود او به مقاله مجله اسکوایر اشاره داشته است. اما نکته مهم این است که سیاست آمریکا در قبال ایران به هیچ وجه تغییری نکرده و همچنان مانند گذشته تداوم دارد. یعنی
administration's policies have consistently been, while we have all options still on the proverbial table, we have consistently pursued and are continuing to pursue a two-track diplomatic process working with other countries.
در حالی که ما تمام امکانات مقابله با برنامه هسته‌ای ایران را از معادله حذف نکرده ایم، اما کماکان فرایند دیپلماتیک دولبه را دنبال می‌کنیم، یعنی از یک سو با کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی برای فشار آوردن به ایران در تعطیل غنی‌سازی اورانیوم همکاری می‌کنیم و از سوی دیگر اگر ایران به خواست جامعه بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله همین قطعنامه سوم پاسخ مثبت دهد، حاضریم با ایران به توافق‌های دیپلماتیک برسیم. به این ترتیب در حالی که سیاست ما حل مسئله از طریق دیپلماتیک است، اما راه‌های دیگر را نیز حذف نکرده ایم. از دن سریبنی می‌پرسم آیا ممکن است در چند هفته یا چند ماه اخیر، به خصوص با توجه به انتخابات در ایران و محدودیت‌هایی که در آزاد بودن انتخابات دیده می‌شود، تغییری در سیاست آمریکا به وجود آمده باشد که عامل این گمانی زنی‌ها شده؟
We continue to follow this policy and it is a policy based on a hope that the Iranian government if it is serious that it wishes only to have a peaceful nuclear program, and if it is honest in saying that it wishes to comply.
نه، ما همان سیاستی رو که گفتم دنبال میکنیم و سیاست ما بر مبنای این امید است که اگر دولت ایران واقعا و صادقانه قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد و میگوید که به خواست آژانس بین المللی گردن میدهد، پس باید شرایط قطعنامه های سازمان ملل را قبول کند و دلیلی برای رد آن نداشته باشد. در مورد انتخابات ایران باید بگویم که این یک مسئله داخلی ایران است. ما امیدواریم مردم ایران بتوانند آزادانه هر کس را که می‌خواهند انتخاب کنند و انتخاباتی آزاد داشته باشند. اما سیاست ما در قبال ایران مربوط به مسئله هسته‌ای و نگرانی ما از تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران است.
دن استریبنی دیپلمات ارشد آمریکایی در لندن بود که به پرسش‌های شهران تبری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ایران حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در انتقادی تند و بی سابقه از نورالدین پیر مؤذن نماینده اردبیل و سخنگوی فراکسیون اقلیت در مجلس شورای اسلامی، مصاحبه او با بخش فارسی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا را صریحاً خیانت خوانده است. به گفته حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، مسئولان جمهوری اسلامی بر پایه مقررات از مصاحبه با رادیوها و شبکه‌های بیگانه منع شدند. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، مصاحبه مسئولان جمهوری اسلامی با آنچه در ایران رادیوها و شبکه‌های بیگانه خوانده می‌شود، نه تنها بی سابقه نیست که سابقه ای دست کم 30 ساله دارد. علیرضا طاهری.
سابقه این نوع گفتگوهای سران جمهوری اسلامی را تا مصاحبه‌های متعدد شبکه‌های خبری بین‌المللی غیر ایرانی با آیت الله روح الله خمینی، بنیادگذار انقلاب اسلامی در دوران تبعید او در نوفلوشاتو، شهرکی در حومه پاریس، میتوان پی گرفت. از این سابقه که بگذریم، میرسیم به نمونه‌های تازه‌تر مصاحبه‌های آنچه در ایران شبکه‌ها و رادیوهای بیگانه خوانده می‌شود با مسئولان جمهوری اسلامی. از جمله مصاحبه شبکه تلویزیونی CNN با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و سلفش حجت الاسلام محمد خاتمی. دور از بدنه قوه مجریه، مصاحبه سران قوه مقننه جمهوری اسلامی با رادیوها و شبکه‌های غیر ایرانی نیز بی سابقه نیست. که مصاحبه حسیب عامر خبرنگار BBC با غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی شاید تازه ترین نمونه آن باشد. از همین رو شماری از تحلیلگران مسائل ایران معتقدند که خشم وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و کلن جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران از مصاحبه شبکه تلویزیونی فارسی زبان صدای آمریکا با دکتر نورالدین پیر مؤذن را باید در پاسخهای نماینده اردبیل به پرسش‌های وفا مستقیم گردانندگی برنامه پشت پرده انتخابات در صدای آمریکا جستجو کرد، نه در نفس ممنوعیت مصاحبه مسئولان جمهوری اسلامی با رادیوها و شبکه‌های به اصطلاح بیگانه. دکتر پیر مؤذن، پزشک جراح و نمایندگی برجسته جناح اصلاحگرا در مجلس هفتم، در برنامه پشت پرده انتخابات از جمله انتخابات 24 اسفند ماه جاری را یکسره بری از معیارهای مردم سالارانه، منصفانه و آزاد دانسته است. در همین گفتگو دکتر پیر مؤذن سیاست دولت محمود احمدی نژاد و کلن سیاست جمهوری اسلامی در نزدیکی با حکومت روسیه را به سود مردم ایران ندانست.
ما این نگاه به شرق رو یک سیاست شکست خورده میدونیم و اینی که آقای پوتین یک دستش تو جیب ایران و دلارهای بی زبان نفتی رو به شکلی که این آرزوی دیرینه کمونیستای پیر و فرسوده در تاریخشون بود، ما به راحتی الان به راحتی داریم از ترس اینکه با امریکا مذاکره بکنیم امتیازات عجیب غریبی رو برای طرف شرقی میدیم. شما میدونید که دریای خزر حتی آقایون تا حد 11% خود وزیر امور خارجه اعلام کرده بود که البته انکار کرد ولی واقعا رسما نتونستم بگم. خب شما میبینین که ما داریم به خاطر اینکه مشکل با امریکا و این دیوار بی‌اعتمادی امریکا رو برای خودمون حل نمی‌کنیم، برای حل نکردن این دیوار بی‌اعتمادی هزینه‌های سنگینی رو بر کشور تحمیل می‌کنیم و این چیزی بود که بنده زیر سوال بردم و هنوزم اعتقادم بر این است.
همزمان در تعبیری دور از انتظار و بدون توضیح کافی، حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی این گفتگو را موضوعی از پیش طراحی شده دانسته که هدف آن افزایش فشار بر اصلاح طلبان در ایران است. از سوی دیگر منصفانه ترین واکنش یکی از مسئولان جمهوری اسلامی به مصاحبه صدای آمریکا با دکتر پیر مؤذن را شاید در این گفته مجتبی ثمره هاشمی یار نزدیک محمود احمدی نژاد بتوان یافت. آغاز نقل قول: قضاوت ترین مورد را باید به ملت ایران واگذار کرد. پایان نقل قول.
علی رضا طاهری بود. دکتر نورالدین پیرمؤذن برای شرکت در یک کنگره پزشکی به ایالات متحده آمریکا سفر کرده است. شورای نگهبان صلاحیت دکتر پیرمؤذن برای شرکت در انتخابات ماه جاری مجلس شورای اسلامی را رد کرده است.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
برای اینکه شما بتوانید دوباره به وبسایت یا از طریق وبسایت خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو بشنوید، لازمش این است که اصلاً بتوانید به وبسایت دسترسی پیدا کنید. و چون در ایران وبسایت رو فیلتر می‌کنند، ما هر روز فیلتر شکن‌هایی در اختیار شما می‌گذاریم که از اون طریق شما می‌توانید به وبسایت رادیو فردا و اطلاعات و خبرهای سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز رو یادداشت کنید: borujerdiha.com. پیجی می‌کنم borujerdiha.com. borujerdiha.com. تا انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها دو روز مانده و تبلیغات انتخاباتی از ساعت 8 صبح فردا ممنوع می شود. حسن جعفری از رادیو فردا و آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس.
48 ساعت مانده تا برگزاری انتخابات، بازیگر نقش اول عرصه انتخابات در جمهوری اسلامی بحث‌های مربوط به تبلیغات است. تیتر یک روزنامه‌های امروز تهران جملگی به انتخابات مربوط بود. آفتاب یزد،
کروبی، عده‌ای رأی مردم را برای بستن دهان دنیا می‌خواهند.
ابرار،
سخنگوی قوه قضاییه، 100 پرونده انتخاباتی در تهران تشکیل شد.
اعتماد،
فشار صدا و سیما به هنرمندان.
اعتماد ملی،
کروبی، وضع ما در مجلس هشتم بهتر از مجلس هفتم خواهد بود.
ایران،
آخرین تلاش ها در آخرین روزها.
جام جم،
هنرمندان برنامه تبلیغاتی اصلاح طلبان را تحریم کردند.
جمهوری اسلامی،
تبلیغات انتخاباتی از ساعت 8 صبح فردا ممنوع است.
دنیای اقتصاد،
مجید انصاری، مجلس هفتم برنامه اقتصادی علمی نداشت.
رسالت،
ایران مقتدر و پیشرفته با رأی به فهرست جبهه متحد اصولگرایان.
کیهان،
آرایش نهایی گروه ها 48 ساعت قبل از ماراتون بزرگ.
بیشترین تبلیغات البته از آن رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی است که با روش های گوناگون مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خواند. اما حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران تبلیغات دولتی را موفق نمی داند و باور دارد فضای دلسردی بر جامعه حکم فرماست.
تبلیغات انتخاباتی رو ما از دو بار باید بررسی بکنیم. یک، تبلیغاتی که از طریق رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی صورت میگیره، مبنی بر حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، یعنی در حقیقت تحریک مردم برای رأی دادن، اون خیلی گسترده هستش و از مدت‌ها قبل، حتی از قبل از این که اجازه کاندیداها اجازه فعالیت داشته باشن، از این تبلیغات ما شاهد بودیم. و هرچی هم ما به زمان رأی‌گیری روز جمعه نزدیکتر میشیم، گسترده تر میشه. نوع دومش که در حقیقت تبلیغ کاندیداها هستش، اون نه تنها آثاری ما از اون نوع تبلیغ رو در کوچه و خیابون و در معابر و مجامع نمیبینیم، بلکه نوعی دلسردی و عدم توجه مردم هم شاهد هستیم.
حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران. از سوی دیگر غلام حسین کرباسچی در سرمقاله امروز روزنامه کارگزاران نوشته است که اصولگرایان چندان تمایلی به مشارکت وسیع مردم در انتخابات ندارند. به نوشته آقای کرباسچی، تجربه به آنان آموخته که در صورت پایین بودن سطح مشارکت مردم پیروز خواهند بود. اما آنچنان که مصطفی تاجزاده عضو شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است، رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی حمایت خود را از جناح اصولگرا کاملا آشکار کردند.
انواع محدودیت ها رو ایجاد میکنن، چون امروز ما اصلاح طلبان رسانه نداریم، روزنامه نداریم. اونور روزنامه‌های دولتی الان ببینید ایران، جامعه جمع، همشهری و کیهان برخلاف قوانین رسماً به نفع جریان اصولگرا تبلیغ میکنه.
مصطفی تاجزاده عضو شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. به گفته حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران نیز میزان این نقض قانون‌ها طی چند روز گذشته افزایشی چشمگیر داشته است.
چون جناح وابسته به حاکمیت یک مقدار احساس خطر کرده از اصلاح طلبها، شدت بیشتری گرفته و ابعاد گسترده‌تری هم گرفته و چون هیچ بازخواستی هم از اینها نمیشه و اون حمایت آهنی پشت سرشون هست، روز به روز جریتر میشن و مسائلی رو مطرح میکنن که اگر در یک دادگاه عادلانه بهشون بررسی بشه، حتما طرفی که این اتهامات رو مطرح کرده مورد بازخواست قانونی قرار خواهد گرفتش. ولی چون در ایران اینجوری نیستش و ما میبینیم همه دست به دست هم دادن که یک جناح حاکم بکنن، جناح‌های دیگه ناگزیر هستن با این تبلیغات مواجه بشن و قربانی بشن برای دیگران.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار. اما کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه‌ای گفته است انتخابات روز جمعه با استانداردها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مغایر است. بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه درباره تبلیغات نیز گفته است افزون بر مشکلات ساختاری، حقوقی و اجرایی روند انتخابات، نامساوی بودن امکانات و ابزارهای تبلیغاتی به ویژه در آن بخش که به عملکرد رسانه ملی مربوط و معطوف است، از دیگر موضوعات مهم و تأثیرگذار بر فرایند و نتیجه انتخابات محسوب می شوند. تا انتخابات مجلس هشتم کمتر از 48 ساعت باقی است.
انتخابات 86.
مشاهدات شما هم می تواند بخشی از پوشش خبری ما باشد.
به ما SMS بزنید، ما با شما تماس می گیریم.
2-0-420-733-595-555.
و در ارتباط با انتخابات اجازه بدهید چند تا از SMS هایی رو که امروز دریافت کردیم برای تان بخونم. جعفر از خلخال نوشته است با رأی درست خود سرنوشت خود را می توانم 100% تغییر دهم. حمید نوشته است انتخابات در کشوری که دموکراسی در آن وجود ندارد امری بی‌معنی است. اسمشون رو ننوشتن، نوشتند که من دانشجوی دکترا در خارج از کشور هستم و حتما در انتخابات شرکت کرده و سعی میکنم تا مجلس این بار به دست اصولگراها اشغال نشود و مجلس از حالت تک قطبی خارج شود. سرنوشت هر کس دست خودش میباشد، با تحریم کاری از پیش نمیرود. و شنونده دیگری که ایشان هم اسمشون رو ننوشتن، نوشتند با اینکه فقط 2 روز به انتخابات مانده، بیشتر مردم در فکر خرید شب عید هستند تا انتخابات. خیلی ها منتظر دریافت حقوق پایان ماه هستند تا انتخابات. البته باز هم باید منتظر حضور 50% مردم بود که اصلاً جای تعجب نیست. و از شما دعوت میکنم اکنون به اظهار نظر یک شنونده که پیامشون رو روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودند گوش کنید.
والا هوا که آنچنانی خوب نیست، هوا گرمه، باد و خاکه، بعد مردم احواز هم فکر کنم برن نرن دیگه تا ببینیم. من که تالا خودم تا حالا نرفتم رای بدم، نه خودم نه خانوادم، ولی اینجا قومی هم اکثرا یه وقتی بینیم میرن نمیرن، شعارم حتی خود جانبازه نمیره رای بده اصلا. تبلیغاتشون که به در و دیوان که نمیذارن به کسان، ولی خب میدن، میریزن تو خونه ها، سیدی میدن، تبلیغات میکنن. ولی الان من خودم پریشب رفته بودم بازار، به هم دادن، گرفتم جلوشون پارش کردن. گفت اصلا خانم پارش کردی؟ گفتم هیچ وقت رای نمیدم، چون واقعا راضی نیستم از این نماینده های احواز. حالا جاهای دیگه رسیدگی میکنن، جاهای دیگه رسیدگی میکنن، ولی اهواز اصلا ما تا حالا هیچی ازش ندیدیم. حتی برای جوانامون هم که بیکاره اصلا هیچی نی. من خودم دو تا داداش دارم، هر کدومشون 30 سالشونه، بیکار بیکارن.
اظهار نظر شنونده‌ای بود که روی پیامگیر رادیو فردا نظرشون رو ضبط کرده بودند. به مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه میدیم. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز 12 مارس تظاهرات مجازی 24 ساعته‌ای را برای مبارزه با سانسور اینترنتی و برای پشتیبانی از وبنگاران زندانی در سراسر جهان برگزار کرد. همزمان با این کارزار اینترنتی برای مبارزه با سانسور، سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالانه خود را نیز منتشر کرده و در آن می‌نویسد که در سراسر جهان 64 وبنگار معترض تنها برای آنکه روی اینترنت عقاید خود را بیان کرده‌اند در زندان به سر می‌برند. سعیده هاشمی گزارشی دارد در این باره.
نام ایران اگرچه چند سالی است که در میان کشورهای دشمن اینترنت قرار دارد، اما امروز در کارزار تبلیغاتی مبارزاتی کاربران اینترنت علیه سانسور اینترنتی ایران در حاشیه قرار گرفته است. محمد رضا معینی مدیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز:
به این دلیلی که در ایران خوشبختانه میتونم بگم در حال حاضر ما وبنگار زندانی نداریم. به همین خاطر با توجه به اینکه 62 وبنگار در سراسر جهان در زندانن، 48 تن از اینا در برمه است و بقیه در کشورهای مختلفی که در لیست 9 کشور مثل تونس، مثل مصر هستند، به این خاطر این کشورها انتخاب شدن.
اگرچه در ایران هیچ وبنگار معترضی در گوشه زندانی، اما بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، امسال با پیوستن زیمبابوه و اتیوپی به جمع دشمنان اینترنت، شمار این کشورها از 13 به 15 کشور افزایش یافته و نام ایران هم در میان این 15 کشور به چشم می‌خورد.
تنها به دلیل دستگیری وبلاگ نگاران نیست. ما در ایران در طی سال گذشته 21 مورد دستگیری داشتیم که به زندان و احضار منجر شده بود و 31 مورد تهاجم به وبلاگ نویسان و وبنگاران. در ورای دستگیری، مسئله دستگیری و بازداشت وبنگاران و وبلاگ نویسان، مسئله اصلی سانسوره.
سال گذشته نتایج تحقیق 4 دانشگاه آکسفورد، کمبریج، هاروارد و تورنتو درباره سایت‌های اینترنتی در 40 کشور جهان نشان داد که ایران و چین در صدر کشورهای مسدود کننده سایت‌های سیاسی اینترنتی هستند. اما گستره سانسور اینترنتی به گفته سامان رسول‌پور، وبنگار در ایران فراتر از سایت‌های سیاسی است.
بسیاری از وبلاگ هایی که محتواشون اجتماعی و یا سیاسی بوده و حتی شخصی هم بوده فیلتر شدن. از وبلاگی که محتواش شعر بوده در سال گذشته ما دیدیم فیلترینگ اعمال شده تا مسائل سیاسی و به هر حال وبلاگ هایی که نظرات انتقادی داشتن نسبت به حاکمیت، ما مشاهده کردیم که وبلاگ نویس مطلب انتقادی رو نوشته و تحت پیگر قرار گرفته و بعد مجبور شده بعد از اینکه بازداشت شده در بازداشتگاه وبلاگش رو آپدیت بکنه و اون مطلبی رو که انتقاد کرده در اون حذف بکنه.
نامعلوم بودن مرزهای خط قرمز سانسور مشکل اساسی وبنگاران ایرانی مطرح می شود. برای مبارزه با وضعیت اینچنین مبهم در دنیای مجازی، آبان ماه سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز کارزار 24 ساعته دیگری را علیه سانسور بر روی اینترنت برگزار کرد. در آن زمان بیش از 40,000 کاربر اینترنتی با ورود به سایت گزارشگران بدون مرز کشورهای دشمن اینترنت را با نقطه‌های سیاه بر روی نقشه جهان مشخص کردند. اقدامی که به گفته آقای معینی در واقع رساندن صدای اعتراضشان به گوش بسیاری بود.
برای استفاده ما نه، برای استفاده آزادی بیان بر روی اینترنت اهمیت داره. ما در سال گذشته در دور اول تونستیم نشون بدیم که وبنگاران به مسئله سانسور و برای آزادی بیان حساسند و در این رابطه اقدام خواهند کرد.
در این کارزار تبلیغاتی که همکنون در حال برگزاری است، کاربران اینترنتی در سراسر جهان با درست کردن تصویری مجازی و یا پلاکارد اعتراض خود را با روش خاص خودشان مطرح می کنند.
فقط کافیه به روی سایت ما به آدرس www.rsf.org بیان و در اونجا خیلی ساده در تظاهرات شرکت می کنند.
محمد رضا معینی مسئول امور ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز بود که به پرسش‌های سعیده هاشمی پاسخ می‌داد.
همه باید اجازه بدن
در همه جا در واقع
فضا رو آروم کنیم
که سال نو رو
خداوند
صلح و زیبایی و دوستی
به تمام مردم عطا فرماید.
برنامه های نوروزی ما اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. یادتون نره.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شما که اکنون به ما میپیوندید و با سپاس از شنوندگانی که از آغاز با ما هستند. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدهیم. در ادامه این برنامه گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا را به ویژه در ارتباط با ایران بررسی می‌کنیم، انتخابات ایران را زیر ذره بین قرار می‌دهیم، به برخی از پیام‌ها و ایمیل‌های شما پاسخ می‌دهیم و سرانجام شما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ورزشی قرار خواهیم داد. اما پیش از همه اینها یادآوری عناوین مهمترین خبرها با امیر زمانی فر.
کاخ سفید اعلام کرد هیچ کس در آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی یک نماینده مجلس را برای مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی به خیانت متهم کرد. آیت الله خامنه ای در آستانه برگزاری انتخابات مجلس گفت مردم باید به نامزدهایی رأی دهند که مرزبندی روشنی با به گفته وی دشمنان دارند. تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا صبح به پایان می‌رسد. به گفته رئیس جمهوری اسرائیل جمهوری اسلامی قصد دارد کنترل سوریه را در دست گیرد. ترکیه اعلام کرد میلیاردها دلار در مناطق کردنشین آن کشور سرمایه گذاری می کند.
با سپاس از امیر زمانی فر. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر که دیروز منتشر شد، وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی را وخیم توصیف کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشر در 190 کشور جهان بررسی شده. گزارش اخیر از اعمال فشار بر کارگران، خشونت‌های سیستماتیک و رفتار ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران با فعالان سیاسی و مدنی انتقاد کرده است. مهینه گرجی.
در گزارش سالانه حقوق بشر از فقدان دستگاه قضایی مستقل و عدم وجود محاکمات علنی و منصفانه در جمهوری اسلامی ایران نیز انتقاد شده است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی به صورت سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را محدود می‌کند و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است. ساعتی پس از انتشار این گزارش، خانم جنی پیرسون، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا گفت:
The report on Iran this year as in previous years discusses the poor human rights record of the government of Iran.
گزارش امسال درباره ایران مانند سالهای پیش به کارنامه ضعیف حقوق بشر دولت ایران و وخیم‌تر شدن اوضاع طی سال گذشته می‌پردازد، به خصوص ادامه و تشدید محدودیت‌های آزادی بیان، نقض جدی حقوق زنان که تلاش کردند وضعیت خود را بهبود ببخشند، سرکوبی اقلیت‌های مذهبی، افزایش موارد اعدام به خصوص اعدام افراد کم سن و سال و تشدید محدودیت‌ها در زمینه حقوق کارگران. از این رو فکر می‌کنم گزارش امسال بسیار موثق و نگاهی جامع به آن چه است که ما را کارنامه ضعیف و رو به وخامت دولت ایران می‌بینیم. خانم پیرسون با این عنوان که گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا بسیار موثق است همچنین اضافه کرد:
I believe the most effective advocates for human rights and for freedom in Iran are the Iranian people.
من معتقدم مؤثرترین رهروان حقوق بشر و آزادی در ایران خود مردم ایران هستند. ما همواره این را گفته ایم و بارها علنا تکرار کرده ایم که ما از خواست مردم ایران برای زندگی در جامعه‌ای آزادتر، احترام به حقوقشان و بهره مندی از حقوق جهانیشان در امر حقوق بشر پشتیبانی می‌کنیم. این حقوق را ما در ایالات متحده نساخته ایم. اینها در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که حقوقی برای همه مردم. از این رو ما از تلاش مردم ایران حمایت میکنیم و معتقدیم جامعه جهانی در هر کشوری نقشی را ایفا میکند و پاسخگویی دولت به مردم را تضمین میکند. ما معتقدیم رسانه های آزاد و مستقل نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند، نه تنها در حوزه آزادی بیان بلکه در زمینه اطمینان یافتن از رسیدگی به مسئله فساد. اینکه مسائل مربوط به مردم را دولتشان مورد رسیدگی قرار می‌دهد و اینکه دولت در واقع مسئول است. ما همچنین معتقدیم که انتخابات آزاد، عادلانه، مستقل و شفاف همخوان با معیارهای بین‌المللی بخش مهمی از هر جامعه آزاد است و امیدواریم که مردم ایران روزی بتوانند در چنین انتخاباتی رأی دهند.
مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. تنها خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا صبح امروز آن بخش از این گزارش را منتشر کرده که به شکنجه شدن زندانیان فلسطینی در اسرائیل مربوط است.
گزارشی بود از مهین گرجی. در دهمین بخش از تحلیل مسائل مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، امروز فریدون زرنگار به بررسی نقش جوانان در این انتخابات می‌پردازد.
دیروز در بخش نهم برنامه ویژه بررسی تحلیلی مسائل مربوط به هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به این پرسش پرداختیم که زنان که حدود نیمی از برخورداران از حق رأی را تشکیل می‌دهند چه جایگاهی در انتخابات مجلس هشتم دارند. امروز سراغ جوانان را می‌گیریم که آگاهان از آنان در کنار زنان به عنوان دو گروه تاثیرگذار عمده در رأی‌گیری‌های 10 سال اخیر ایران یاد کردند. در بخش دهم این برنامه ویژه با چند پژوهشگر و آشنا به مسائل جوانان، رفتار انتخاباتی و میزان شرکت جوانان را زیر ذره بین می‌گذاریم.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
مانده به زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای نمایندگی مجلس که نامشان در فهرست‌های گوناگون انتخاباتی قرار گرفته در تلاشند با معرفی خود و سیاست‌های احزاب و یا گروهی را که نمایندگی می‌کنند نظر رای دهندگان را به خود جلب کنند. با در نظر گرفتن سهم جوانان در جامعه، این گروه مخاطب بخشی عمده از تبلیغات انتخاباتی است. به ویژه که تحلیلگران سیاسی هم بر اهمیت رأی زیر 30 ساله ها در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری و پیروزی محمد خاتمی، پیروزی اصلاحگرایان در اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و چیرگی جناح اصلاحگرا بر مجلس ششم تاکید گذاشتند و هم بر اهمیت رأی آن دسته از جوانانی که در 18 تیر سال 1380 برای اولین بار می توانستند رأی بدهند و نتیجه انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری را بار دیگر به نفع محمد مد خاتمی تعیین کنند. نیمی از جامعه 70 میلیونی ایران را شهروندان زیر 30 سال تشکیل می‌دهد. اگرچه برابر قانون جدید انتخابات سن واجدین شرایط برای رای دهندگی را در این دوره از انتخابات از 16 سال به 18 سال افزایش دادند، تخمین زده می‌شود که حدوداً و دست کم 25 میلیون تن از رای دهندگان جوانان خواهند بود، یعنی جمعیت 18 تا 30 ساله ساکن ایران. این پرسش نه تنها برای نامزدهای نمایندگی بلکه برای تحلیلگران مسائل جوانان و مسائل اجتماعی ایران هم مطرح است که جوانان در این انتخابات چگونه تصمیم میگیرند. در آغاز پاسخ این پرسش را از زبان چند جوان با نظرگاه‌های سیاسی متفاوت بشنویم. قدیر نبی‌زاده، جوان 26 ساله‌ای در تهران که کارشناس ارشد است، به رادیو فردا میگوید شرکت در انتخابات را وظیفه خود میداند.
خب من تصمیم دارم در انتخابات شرکت کنم و این رو برای خودم یه وظیفه میدونم. تقریبا تمام گروه‌هایی که در انتخابات وجود دارن، چه اشخاص و چه گروه‌هایی که شرکت می‌کنن، یک سری معیارهایی رو انتخاب می‌کنن که چون از یه سری فیلترهای خاصی عبور کردن و در چارچوب نظام هستن مورد قبولن. ولی خب حالا این معیارها بالا و پایین داره. یه تعدادی مثلا بیشتر معیارمون با اونا چفت میشه، یه سری کمتر، ولی خب در کل افرادی که هستن تقریبا شناخته شده و قابل اعتمادن. هنوز به تصمیم قطعی نرسیدم. مسلما به هیچ لیستی رأی نخواهم داد. و به سری افرادی که اون صلاحیتایی که من می‌خوام رو احراز می‌کنن، خیلی به جناح و گروه بندی اینها هم اعتقاد چندانی ندارم، ولی با توجه به تخصصشون انشاءالله انتخاب میکنم. حالا با توجه به اینکه یک دو روز دیگه وقت داری، من تو این فرصت نهایتا جمع بندی خواهم.
فاطمه، دختر جوانی در تهران، از قدیر هم پیشتر رفته و شرکت در انتخابات را از نان شب هم واجبتر توصیف میکنند.
به نظر من شرکت در انتخابات حتی از نون شب هم واجبتره. طبق واقعا تعالیمی که داریم بهمون میگن حتی اگر دو نفرید همیشه یک نفر به عنوان رهبر انتخاب کنید.
در حالی که کیان جوانی در مازندران میپرسد هنگامی که نامزدها مسائل مورد علاقه اش را مطرح نمیکنند، چرا باید در انتخابات شرکت کنند؟
من انتخابات زمانی شرکت میکنم که نماینده من تایید صلاحیت چه، وقتی نماینده من رد صلاحیت میشه من به چه کسی برم رأی بدم؟
محمد، جوان دیگری در تهران، به دلیلی که خود مطرح میکند خواستار شرکت در انتخابات است.
فکر میکنم ما برای اینکه جلوگیری کنیم از اون اتفاقی که انتخابات سیاست جمهوری افتاد، یه پدیده مثل آقای احمدی نژاد به اصطلاح از طریق پادگانی انتخاب شد و اومد بالا، من خودم فکر میکنم باید تو انتخابات شرکت کنیم.
این جوان به نقل قول از مصطفی تاج‌زاده معاون وزارت کشور در دوران رئیس جمهوری خاتمی درباره نظام سیاسی جمهوری اسلامی چنین میگوید:
جمهوری اسلامی مثل یه اتوبوسیه که یه راننده‌ای داره حرکتش میده، مردم هم مسافرای این اتوبوسن. بعد با این راننده هم نباید خیلی صحبت کنن و اعتراض کنن برای اینکه حواس راننده رو پرت نکنن.
تردید جوانان درباره شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات در کانون گزارش‌های بسیاری از خبرگزاری‌های جهان از تهران هم قرار دارد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارشی از تهران نوشت: به رغم دلسردی رای دهندگان، بسیاری از آنان هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفتند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در رشته تعلیم و تربیت در پاریس، با تکیه بر نامزدها و برنامه آنان بر این باور است که چون احزاب سیاسی به مسائل جوانان بی تفاوت هستند، نمیتوان انتظار شرکت گسترده جوانان در انتخابات را داشت.
در یه انتخابات برای اینکه جوانا به نوعی خودشون رو در واقع مخاطب بدونن و بخوان در اون شرکت بکنن یا به نحوی در اون فعال باشن، دو تا شرط یا دو تا عامل وجود داره. یکیش اینه که نماینده های از این جوونا به طور فعال شرکت کرده باشن در بین نامزدهای انتخاباتی. دومش اینه که برنامه‌ای که توسط نامزدها و احزاب و گروه‌ها اعلام میشه به نوعی برخورد بکنه، به نوعی مربوط باشه با تقاضاها و مطالبات امروزی جوونا. اما در این انتخابات در واقع هیچ صحبتی از جوونا در میون نیست. گویا جوونا با توجه به اینکه اونا بزرگترین گروه اجتماعی هستن و بیشترین مشکلات در جامعه ایران دارن و بیشترین نارضایتی را از وضعیت موجود دارن، در هیچ کدوم موارد هیچ صحبتی در میان نیست و برای همین هم به نظر من انگیزه چندانی هم اونها برای شرکت در انتخابات ندارن. انتخابات روز جمعه یکی از انتخاباتهایی خواهد بود که در اون جوونا کمترین مشارکت خواهند داشت.
اما فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصاد و تحلیلگر سیاسی در تهران، با اشاره به لایه‌های گوناگون شهری و روستایی جوانان، جوانان شهری را محافظه‌کارتر از جوانان روستایی توصیف می‌کند و می‌گوید به ویژه باید منتظر شرکت جوانان رأی اولی در انتخابات بود.
جوانای رأی اولی در واقع پشت کنکوری هم یه مقدارم ببینید هویت دیگه میخواد خود نشون بده من رأی اولم، من الان استقلال دارم، من میرم رأی میدم، اتفاقا تو این ده نفر میخوام برم به اون یکی ها رأی بدم. برخلاف اینکه گرایش بسیجی داره یا گرایش اصلاح طلب از خانواده های مثلا مدرن تر هست یا اون طرف، میره رأی میده که بیشترشون این تو این سن البته به اصلاح طلب ها و جریان های بازتر رای. ولی به من از این سن میان بیرون پشت کنکور یک دو سال درجا میزنن یا میرن دانشگاه، متوجه میشن که این فکرشون نادرست بوده دیگه، که باز کارشناساییمون رو میبینن، شناسنامه‌مون رو بعد تو دانشگاه رامون نمیدن. اینو برای این فکر هست پدر مادراشون هم میگن بهشون، اینقدر پدر مادرها بچه‌هاشون محافظه‌کار دارن بار میارن. من نمیگم کار خوبیه بهشون بگی رای ندیدم، من الان از رادیوی شما نمیخوام مبلغ رای دادن یا رای ندادن باشم، من دارم میخوام بگم اون چی که پدر مادرها به اینا یاد میدن در واقع خلاف رشد مستقل اراده یه نوجوان بعد از دوره بلوغه، خلاف اون. میتونن بهش بگن میل خودته، ولی در واقع بهشون همش احتیاط یاد میدن. تو روستاها مشاهده من نشون میده که جوانا با اینکه کل روستایی ها بیشتر رای میدن، جوانا توی روستاها، جوانا که یک پادر شد یک پادر روستا، تمایلشون به رای دادن کمتر از جوانای توی شهر. میدونی برای اون که اون رسیده به تایخ هست دیگه، کنکوری نیست، آینده ای نیست، عیالی نه، زن و فرزندم و اون هست نه، هیچی دیگه رهاست.
سجاد ویس مرادی از فعالان جنبش دانشجویی نیز بر این نظر است که شرایط انتخابات آزاد نیست، اما و به رغم سرخوردگی جوانان، هنوز امیدهایی هر چند کم میان جوانان دیده می شود که می تواند انگیزهی برای شرکت کردن در انتخابات باشد.
شرایطی در اون اکثر نمایندگان منتقد دولت حذف شدن شرکت نظامیان در انتخابات، شرایط آزادی برای شرکت در انتخابات نخواهد بود. به هر حال بعد از سال 76 و شرکت اسلام طلبان بگیم بعد از 8 سال که دولت و مجلس در اختیار داشتن، یک نوع سرخوردگی بین جوانان ایجاد شده برای شرکت در انتخابات. ولی اون چیزی که هنوز مشاهده میشه اینه که هنوز بالقوه‌های از امید دیده میشه در بین یک بخشی از جوانان برای شرکت در انتخابات، که امید دارن و به انتظار نشستن که حتی یک سیت اقلیت از اسلام طلبان بتونن شرایطی بهتری از شرایط فعلی کشور مجلس هفتم در کشور ایجاد کنن.
نگاهی به وبلاگ‌های جوانان طرفدار هر دو جناح نشان از آن دارد که به دلیل وجود همین تردیدها، ظاهراً بسیاری از جوانان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره انتخابات نگرفتند و این دودلی‌ها پیش‌بینی نسبتاً دقیق درباره رفتار انتخاباتی جوانان و نتیجه انتخابات مجلس هشتم را مشکل می‌کنند. اما برخی از ناظران این احتمال را پیش‌بینی می‌کنند که روز جمعه رای دهندگان و به ویژه جوانان بار دیگر تحلیلگران را غافلگیر کنند. فریدون زرنگار هستم و فردا در همین ساعت در بخش پایانی این رشته گزارش‌های ویژه مروری خواهم داشت بر آخرین تحلیل‌ها، نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه.
انتخابات 86 زیر ذره بین. از سه شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
و اکنون این ماییم که صدای شما را میشنویم در برنامه هفتگی صدای شما با ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، برنامه صدای شما صدای فردا را میشنوید. امروز هم همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا در این برنامه شرکت داره.
سلام جان، سلام شنوندگان عزیز.
برنامه امروز رو با صدای چند شنونده گرامی رادیو فردا آغاز میکنیم که درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن.
من تو انتخابات شرکت میکنم چون یه ایرانیم. هر ایرانی وظیفش اینه که تو انتخابات شرکت کنه. اگرم شرکت نکنه نشون میده که ایرانی نیست.
با عرض سلام و خسته نباشید، ما در انتخابات شرکت میکنیم. در انتخابات را تحریم میدم.
انتخابات ایران بهترین انتخابات در کل دنیا هست. عبدالله هستم از قطر.
کسانی که میخواهید رأی بدهید توی شناسنامه از مهر بخورد، به همه بگویید به پروین اردلان، منصور اوسانلو رأی بدهید. ما همه وسیله هست، وسیله خوب باشید. دست خودتونه مردم زمین، ما همه یک خانواده هستیم، مردم زمین، دهکده جهانی.
حسن هستم از ویاندار. آنهایی که فکر میکنن اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم درست است، فکر نمیکنم. به کوری چشم دشمنان بسوزید و بسازید، که از قدیم گفتم زمستان تمام میشود روسیایی به زغال میماند. در انتخابات شرکت کنید.
سلام عرض کردم، من میخواستم در مورد انتخابات صحبت کنم. من میخوام ببینم که آقای خاتمی میگن یک دستی در کار هست که میخوان انتخابات مخشوش کنن، چه دستی در کار هست؟ دستی بدتر از دست خود آقای خاتمی هست که ما رو بیچاره کرده؟
این روزها انتخابات سویجه خوبی شده. در به یک دستگاه خودپرداز عده ای جمع بودن، چند نفر هی کارتاشو زدن، پولی نیان نبود. معلوم شد اینا مددجوی کمیته امداد امام هستن. یکی گفت سود سهام بهمون دادن، این مستمری منقطع کرد. بالاخره رسید به جایی که یکی گفت باید رأی که دادی بعد چیزی، یکی دیگر گفت ما رأی نمیدیم. آدم گرسنه که رأی نمیداد. بالاخره کار به جایی رسید که بنده دخالت کردم، گفتم بابا رأی بدید یا ندید، رأی رو قبلا ازتون گرفتم. گفت نخیر ما رأی ندادیم. گفتم پس سود سهام که گرفتید مگر فتوکپی شناسنامه ندادید؟ گفتم چرا. گفتم خب همون برای رأی شماست، هر جا که بروی همین صحبت هاست.
صدای شما، صدای فرداست.
نوبت رسید به کاربران گرامی وبسایت رادیو فردا. آرش، سوال این هفته چه بود؟
در بخش شما چه فکر میکنید از کاربران عزیز پرسیده ایم که در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه 24 اسفند ماه برگزار میشود چه نظری دارند؟
نخستین کاربر رادیو فردا مریم است که محل سکونت خود رو مشخص نکرده.
این کاربر عزیز میگوید به نظر من باید در انتخابات شرکت کرد. دوران انقلاب و شورش به سر آمده و زمانه پیشرفت آهسته و پیوسته است و اصلاح. اگر کسی گزینه ای را حذف کند، باید گزینه دیگری برای جایگزینی داشته باشد و انتخابات تنها گزینه است.
و رضا از کرج در ایمیلی به رادیو فردا می نویسد:
من بنا به دلایل زیر رأی نمی دهم. یک، زمینه انتخابات آزاد به هیچ عنوان فراهم نیست. دو، شرکت در انتخابات به منزله تایید مشروعیت رژیم می باشد، در صورتی که این رژیم از کمترین مشروعیت نیست برخوردار نیست.
صدای شما صدای فرداست.
کاربران رادیو فردا از طریق آدرس info@radiofarda.com در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردند. کاربری در تماس با ما میگوید:
من میدونم که خود شما از همه بدترید و میدونم نوشته منو چاپ نمی کنید. هرچند می نویسم. علت دشمنی شما با کشورمان چیست؟ بس چاپلوسی و دورویی. چقدر به ضدیت مردم ایران تلاش می کنید؟ همین آمریکا بود که هیروشیما و ناکازاکی را با خاک یکسان کرد و شما که هموطن و برادر خودمان هستید چرا به کشور خودتان خیانت میکنید؟ مگه این پولی که آمریکا به شما میداد چقدر است که حاضرید برادر کشی کنید؟
و در همین حال یک کار برای دیگر وبسایت رادیو فردا در ایمیلش مینویسد: سلام، یک پیشنهاد دارم. از ما که کاری بر نمیاد. شما بهتره که در خارج زندگی میکنید و در جهان آزاد هستید، از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهید که رفراندوم آزاد در ایران برگزار کنند در مورد اینکه مردم به جمهوری اسلامی علاقه دارند یا نه.
کاربر دیگری در ایمیلی میگوید: شما را به خدا به این مملکت نگاه کنید. از کارمندا 16,000 تومان پول میگیرند که بهشون کالای اساسی بدن. بعد از کلی سبواست دادن و دوندگی به همان اندازه 16,000 تومان جنس درجه 3 و آشغال تحویلشون میدن. انگار دارن به مستحق صدقه میدن.
دوستان عزیز، فراموش نکنید از طریق info@radiofarda.com میتوانید در هر زمینه اظهار نظر کنید و با ما تماس بگیرید. در اینجا یادآوری کنم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید: 00420221124113.
شنونده ای از کشور نروژ با ما تماس گرفته.
گوش کنید.
با سلام، از نروژ تماس میگیرم. میخواستم بگم که بنده به عنوان یه ایرانی که 15 سال خارج از ایران زندگی میکنم، با سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی، به خصوص سیاست اتمی و به خصوص سیاستی که در ارتباط با دولت اسرائیل در پیش گرفتن، بسیار بسیار موافقم. سیاست اتمیشون بسیار عالیه، در صحنه بین الملل به نظر من خوب عمل کردن، هرچند با سیاست‌های داخلیشون موافق نیستم و خیلی ایرادا میشه گرفت، ولی در ارتباط با سیاست اتمی بسیار بسیار عالی عمل کردن. اگه امکان داره پخش بفرمایید. متشکر، خداحافظ.
در همین زمینه شنونده دیگری در تماس با پیامگیر رادیو فردا میگوید:
سلام، به نظر من حکومت جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای هستند، زیرا بارها علنا و آشکارا اسرائیل و آمریکا را تهدید به نابودی کردند و حکومت جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای صلح جهانی است. من به عنوان یک مسلمان ایرانی هیچ جنگی با اسرائیل و آمریکا ندارم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، میدانید که با شماره 00420-733-595-555 می توانید از طریق اسمس نیز با رادیو فردا در تماس باشید. روزانه ما اسمس های زیادی از شما شنوندگان عزیز دریافت می کنیم که در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا تعدادی از آنها را برای شما می‌خوانیم.
آره وضعیت می‌نویسد عیدتون مبارک بابا ای والا با این رادیوتون دوست دارم حتما توی برنامه نوروزیتون شرکت کنم.
دوستان عزیز یادآوری می‌کنیم رادیو فردا در نوروز ویژه برنامه‌ای برای شما تهیه کرده است که از شما دعوت می‌کنیم که تحویل سال نو رو حتما با رادیو فردا بگذرانید. رادیو فردا در حال تهیه برنامه‌های متنوع و شنیدنی برای شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
شاد باشید و تندرست بمانید.
ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. البته به پایان برنامه صدای شما رسیدیم و نه به پایان این مجله، زیرا فریدون شیبانی منتظر است که تازه ترین خبرهای ورزشی رو به اطلاع شما برسونه. دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان ایران امروز در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در اصفهان 2-0 مغلوب تیم الاتحاد سوریه شد. سپاهان در دقیقه 20 با خطا و اخراج محسن بنگر 10 نفری شد و در پی آن ضربه آزاد گومز پرتغالی به گل اول الاتحاد منجر شد و سپس گل دوم در واپسین لحظه‌های مسابقه به ثمر رسید. الاتحاد عربستان و کروچیه ازبکستان دیگر تیم‌های گروه سپاهان هستند. امروز 16 مسابقه در مرحله گروهی لیگ برتر باشگاه‌های آسیا انجام می‌شود که سایپا دیگر نماینده فوتبال ایران تا لحظاتی دیگر با رهبری علی دایی سرمربی تیم ملی در کویت با تیم کویت اسپورت پیکار می‌کند. تیم‌های دیگر این گروه نیروی هوایی عراق و الوصل امارات هستند. علی دایی در حالی درگیر مسابقه در کویت است که قرار است امشب 30 بازیکن برای مسابقه روز 6 فروردین در کویت و در راه جام جهانی 2010 به اردوی روز جمعه تیم ملی فرا خوانده شوند. پیش از انتخاب دایی برای سرمربیگری تیم ملی، ایران در اولین بازیش در تهران با سوریه بدون گل مساوی کرده بود. امارات تیم دیگر گروه ایران است. در سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امروز ایران در رده‌بندی تیم‌های ملی کشورها در یک ماه گذشته با 2 پله سقوط در رده‌بندی جهانی و 1 پله سقوط در آسیا روبرو شد. ایران در رده 41 جهان و در آسیا بعد از ژاپن و استرالیا قرار دارد. استرالیا در گروه آسیا است. در رده‌بندی جهانی آرژانتین، برزیل و ایتالیا به ترتیب اول تا سوم هستند. ایدی علی خانی، نایب رئیس فدراسیون دو و میدانی ایران اعلام کرد که با پذیرش ملیت ایرانی تاتیانا چنگا، پرتابگر وزنه اهل روسیه سفید از سوی فدراسیون بین المللی دو و میدانی، او میتواند مجوز حضور در المپیک 2008 پکن را به دست آورد. نام ایرانی این ورزشکار لیلا رجبی است. به دنبال شکست 1-0 تیم اینتر میلان از لیورپول در ورزشگاه سانسیروی میلان، چهارمین تیم فوتبال انگلیس هم به مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. لیورپول در مسابقه قبل 2-0 پیروز شده بود. به این ترتیب تیم‌های لیورپول، آرسنال، منچستر یونایتد و لیورپول از انگلستان، بارسلونای اسپانیا، فنرباخچه ترکیه، شالکه آلمان و آس روما از ایتالیا تیم‌های راهیافته به مرحله 8 تیمی هستند. با شکست اینتر، روبرتو مانچینی، مربی این تیم، امروز اعلام کرد که در پایان فصل فوتبال ایتالیا از مقامش کنارگیری خواهد کرد.
با سپاس از فریدون شیبانی و پیش از پایان این مجله شامگاهی، عناوین مهمترین خبرها را یادآوری می‌کنم. کاخ سفید اعلام کرد هیچ کس در آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید سوریه و ایران همچنان به پشتیبانی از گروه‌های تندرو در عراق ادامه می‌دهند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی یک نماینده مجلس را به خاطر مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی به خیانت متهم کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس گفت مردم باید به نامزدهایی رأی دهند که مرزبندی با به گفته او دشمنان مرزبندی روشنی داشته باشند. تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی بامداد فردا به پایان می‌رسد. به گفته رئیس جمهوری اسرائیل، جمهوری اسلامی قصد دارد کنترل سوریه را در دست گیرد. مجله شامگاهی ما در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید.